ساعت 21 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.
رئیس جمهور در کنفرانس تعامل و اعتمادسازی آسیا در تاجیکستان: ایران به صورت یک طرفه نمیتواند متعهد به برجام باقی بماند، سایر کشورها نیز باید سهم خود را بپردازند. دیدار آقای روحانی با رئیس جمهور ترکیه و امیر قطر.
بازدید رئیس مجلس از نمایشگاه محصولات فناورانه در پارک فناوری پردیس. معاون علمی و فناوری رئیس جمهور: در آینده نزدیک شرکت‌های دانش‌بنیان جای شرکت‌های بزرگ را خواهند گرفت.
رایزنی معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با دستیار وزیر امور خارجه در بارگ اوضاع یمن. لاریجانی در دیدار رئیس کمیسیون سیاست خارجی مجلس فرانسه: سازوکار اینستکس روی کاغذ مانده است.
و جنگ تجاری جدید آمریکا علیه فرانسه: جنگ سرد میان روسیه و چین با آمریکا به فضا هم کشیده شده است.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد و عرض سلام و شب بخیر حضور شما خانم ها و آقایان شنوندگان ارجمند صدای جمهوری اسلامی ایران. هر کجا که هستید و صدای ما را میشنوید، اوقات شما بخیر و نیکی. من انتظاری هستم به اتفاق همکارانم خانم خرمیا و آقای صالحی. امشب در خدمت شما ایم تا مشروع مهمترین خبرهای ایران و دیگر نقاط جهان را تا به این ساعت از بخش خبری شامگاهی رادیو ایران به آگاهی شما برسانیم. لطفاً ما را همراهی بفرمایید.
پنجمین کنفرانس تعامل و اعتمادسازی در آسیا سیکا که با حضور سران 12 کشور از جمله رئیس جمهور کشورمان در تاجیکستان برگزار شده بود، عصر امروز با صدور بیانیه‌ای به کار خود پایان داد. رهبران کشورهای شرکت کننده در این اجلاس در بیانیه‌ای با استقبال از پایبندی ایران به تعهداتش در چارچوب برجام بر لزوم اجرای تعهدات دیگر طرفها تاکید کردند. آقای روحانی رئیس جمهور در این اجلاس در سخنانی نقش جمهوری اسلامی ایران را در مقابله با تروریسم و جلوگیری از نفوذ آن در منطقه مهم برشمرد و گفت سیاست خارجی ایران مبتنی بر سیاست برد برد است. آقای روحانی درباره نقض برجام از سوی آمریکا و اجرای تعهدات طرف‌های دیگر هم گفت ایران به صورت یک طرفه نمی‌تواند متعهد به برجام باقی بماند و سایر کشورها نیز لازم است سهم خود را برای حفظ این توافق مهم بپردازند. رئیس جمهور همچنین در دیدار با رئیس جمهور ترکیه که در حاشیه این اجلاس انجام شد گفت دو کشور در سال‌های اخیر گام‌های ارزنده‌ای برای توسعه و تعمیق روابط برداشتند و این روند باید متناسب با ظرفیت و فرصت‌های فراوان شتاب بیشتری بگیرد. رجب طیب اردوغان نیز گفت مناسبات ایران و ترکیه در همه عرصه‌ها نزدیک و رو به توسعه بوده و تقویت بیش از پیش این روابط در عرصه‌های دو جانبه و منطقه‌ای برای آنکارا بسیار حائز اهمیت است. رئیس جمهور در دیدار با امیر قطر نیز گسترش روابط با کشورهای همسایه و دوست به ویژه قطر را از اولویت‌های ثابت سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران برشمرد و تاکید کرد ثبات و امنیت کشورهای منطقه به یکدیگر پیوند خورده است و ما خواستار حاکمیت روحیه اعتدال، برادری و حکمت و دوراندیشی در روابط میان کشورها هستیم. امیر قطر هم گفت دوحه برای توسعه روابط با تهران در همه حوزه‌های مورد علاقه آماده است. رئیس جمهور در دیدار با رئیس اجرایی دولت افغانستان نیز درباره توسعه روابط دو کشور گفتگو کرد. همکارم مختاری گزارش می‌دهد.
رئیس جمهور کشورمان در پنجمین اجلاس تعامل و اقدامات اعتمادساز آسیا سیکا در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان گفت ایران برای مشارکت در طرح‌های توسعه‌ای کشورهای عضو سیکا آمادگی دارد. آقای روحانی افزود
ما به عنوان کشوری در تلاقی کریدورهای شمال جنوب و شرق غرب با زیرساخت‌های قوی صنعتی و تکنولوژیک نیروی انسانی تحصیل کرده فرصت‌های بزرگ در بخش انرژی، معادن، توریسم و ترانزیت با آغوش باز از حضور و فعالیت تجار و بازرگانان و شرکت‌های کشورهای عضو این کنفرانس در ایران استقبال می‌کنیم.
رئیس جمهور همچنین گفت تهران به اجرای تعهدات خود در توافق هسته‌ای برجام ادامه می‌دهد و معتقد است که انجام تعهدات پذیرفته شده از سوی کلیه طرف‌های زیرب نقش مهمی در افزایش ثبات منطقه‌ای و جهانی ایفا خواهد کرد. آقای روحانی در عین حال هشدار داد ایران به صورت یک طرفه نمیتواند متحد به برجام باقی بماند.
اکنون که نهایت حسن نیت و شکیبایی راهبردی ما از یک سو و قانون شکنی آمریکا از سوی دیگر بر همگان ثابت شده است، جمهوری اسلامی ایران ضمن اعلام آمادگی برای هر گونه تعامل تصمیم گرفته است تا طبق بندهای 26 و 36 برجام اجرای تعهداتش را برای ایجاد توازن در این توافق کاهش دهد و البته در صورت عدم دریافت پاسخ مثبت به ناچار اقدامات بیشتری در این زمینه انجام خواهد داد.
آقای روحانی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران را مبتنی بر سیاست برد برد دانست و افزود ایران برای افزایش صلح در منطقه آماده توافقات دو جانبه و چند جانبه با کشورهای عضو سیکا است. رئیس جمهور مبارزه با تروریسم تکفیری در عراق و سوریه و ارائه راهکارهای مبتنی بر گفتگو در یمن را نمونه بارز از سیاست خارجی ایران در منطقه دانست. رئیس جمهور با اشاره به اشغالگری رژیم صهیونیستی در غرب آسیا تصریح کرد ملت فلسطین باید از حق خود برای تعیین سرنوشت و تشکیل دولت به پایتختی قدس شریف برخوردار شوند.
بی توجهی جامعه بین المللی به اقدامات نامشروع رژیم صهیونیستی، اقدام غیر قانونی در امر انتقال سفارت آمریکا به قدس شریف و حمایت از الحاق ارتفاعات جولان به قلمرو رژیم متجاوز، استمرار سیاست‌های توسعه طلبانه را به دنبال داشته و موجب شده است تا رسیدن به راه حلی جامع و عادلانه برای این بحران بیش از گذشته از دسترس خارج شود.
رئیس جمهور کشورمان در حاشیه اجلاس سیکا با رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه دیدار و گفتگو کرد. در این دیدار آقایان روحانی و اردوغان بر توسعه همکاری‌های دو جانبه و مخالفت با تحریم و یک جانبه گرایی آمریکا تاکید کردند. دیدار با شیخ تمیم بن حمد آل ثانی امیر قطر هم از دیگر برنامه‌های آقای روحانی در حاشیه اجلاس سیکا در شهر دوشنبه بود. آقایان روحانی و شیخ تمیم در این دیدار بر توسعه همکاری‌های دو جانبه و گفتگو برای حل مشکلات منطقه‌ای تأکید کردند. همچنین در دیدار رئیس جمهور کشورمان با آقای عبدالله عبدالله رئیس اجرایی دولت افغانستان دو طرف بر ضرورت برقراری صلح و ثبات در منطقه و مبارزه با تروریسم و قاچاق مواد مخدر تأکید کردند. پنجمین اجلاس تعامل و اقدامات اعتمادساز آسیا سیکا که با حضور سران 12 کشور و مقامات 15 کشور آسیایی برگزار شد، عصر امروز با صدور بیانیه‌ای پایان یافت. رهبران کشورهای شرکت کننده در اجلاس سیکا در این بیانیه با استقبال از پایبندی کامل ایران به تعهداتش در چارچوب برجام بر لزوم اجرای تعهدات دیگر طرف‌های این توافقنامه تأکید کردند. کشورهای عضو سیکا همچنین در این بیانیه با هر گونه تصمیم‌گیری یک جانبه درباره شهر قدس مخالفت و بر پایبندی به حق قطعی ملت فلسطین برای تشکیل دولت مستقل فلسطینی تأکید کردند.
رئیس مجلس شورای اسلامی از نمایشگاه محصولات فناورانه شرکت‌های مستقر در پارک فناوری پردیس بازدید کرد. علی لاریجانی در سخنرانی خود در جمع مدیران شرکت‌های دانش‌بنیان با اشاره به حمایت‌ها و پشتیبانی‌های قانونی از کسب و کارهای نوپا گفت:
فرآورده خودرو خیلی از قطعات داره خودروهایی که عمومی‌تر هست در داخل ساخته میشه. یه قطعاتش حلقه مفقوده کشور شده. خب این بخش ها رو روش فکر بکنید که اینقدر زمینگیر نباشه، مثلا 90% تولیدش رو انجام میدن 3-4% مانده. این بخش برای ما اولویت داره. در حوزه دارو حالا ما قدری که من اطلاع دارم 96-7% داروها در داخل ساخته میشه، ولی همون 3-4% حدود 1.5 میلیارد دلار داره بار رو دوش کشور میذاره. اگه تو این قسمت شما فعال بشید و از وزارت بهداشت بخواهید اون داروهایی که باید روش کار بکنید و وقت بذارید و همت بکنید اونا ساخته بشه در داخل. حتی در حوزه کشاورزی ما خیلی از چیزها رو داره وارد میکنیم، ممکنه شما وارد این عرصه بشید، ورود این امکانات رو کاهش بدید. این استقلالی که در کشور به وجود میاره خیلی ارزشمند است.
معاون علمی و فناوری رئیس جمهور هم در حاشیه بازدید رئیس مجلس از نمایشگاه محصولات فناورانه شرکت‌های مستقر در پارک فناوری پردیس گفت در آینده نزدیک شرکت‌های دانش‌بنیان جای شرکت‌های بزرگ کنونی را خواهند گرفت. سورنا ستاری افسود:
نسل جدیدی از کارآفرینان دارن تزریق میشن به جامعه و شرکت‌های بزرگی که چند هزار میلیاردی شدن الان دیگه خیلی‌هاشون، و اینا به زودی بزرگترین شرکت‌های کشور میشن و جای خیلی از شرکت‌های حوزه خودرو و معدن و نفت و پتروشیمی و اینا رو میگیرن. فکر میکنم که ما اون اکوسیستم لازم رو برای این موضوع به طور کامل داریم و داریم اجزای مختلفش رو کنار هم ایجاد میکنیم. یک بخش از این اکوسیستم اتفاقی است که در پارک‌های فناوری داره میفته. ما بیش از 40 پارک فناوری تو کشور داریم، مراکز نوآوری، همینطور در واقع دانشگاه‌های فوق‌العاده‌ای که ما داریم. امروز دور دانشگاه صنعتی جدید بیش از 500 شرکت وجود داره و این یه اکوسیستمی رو تو اون ناحیه داره ایجاد میکنه. فروش شرکت دانش بنیان که 4400 شرکت دانش بنیان ما الان داریم چیزی در حدود 90000 میلیارد تومان سال گذشته بوده و یه عددی تو جی دی پی داده میشه. اولین کارخونه نوآوری است که تو آزادی توسط بخش خصوصی ایجاد شده. این نمونه‌ایه که کامل توسط بخش خصوصی ایجاد شده. یعنی عملا ما به دنبال این هستیم که به این اکوسیستم برسیم که بخش خصوصی خودش پاکو از ابتدا بزنه. ما مثلا تو کارخونه نوآوری آزادی انتظار داریم بیش از 3000 نفر
بکنه. مشکلات مسافربری شدن فرودگاه بین المللی پیام برطرف شد. وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در بازدید از منطقه ویژه اقتصادی و فرودگاه پیام گفت اقدامات لازم در حال انجام است تا بار دیگر فرودگاه پیام عملیاتی شود.
وزیر ارتباطات از اونجایی که پیگیر مطالبات استان البرز در هیئت دولته برای بار دوم به ایران کوچک آمد. مهمترین بخش سفر در منطقه ویژه اقتصادی پیام گذشت.
قول دادیم اینجا رو سرمایه گذاری بکنیم. فقط 60 میلیارد توی حوزه زیرساختای ساختمانیش ما هزینه کردیم.
وزیر جوان میخواهد مشکلات فرودگاه را به سرعت حل کند تا دوباره پروازها از سر گرفته شود. مشکلاتی که
برخی لجبازی ها نسبت به راه اندازی این فرودگاه وجود داره. حالا این مسائل هست، بعد ما پیگیری بکنیم، حل و فصل بکنیم. ظرفیت بسیار بزرگیه. دیدگاه ها داره همسون میشه که اقداماتی انجام میشه که انشالله سریعتر این فرودگاه هم به عرصه عملیاتی برگرد.
اگر مشکلات کنار رود، اهمیتش به خوبی نمایان خواهد شد. استاندار هم از پروژه‌هایی که از زمان حضور وزیر در کنار البرز رخ داده گفت.
هفت از طرح‌های اقتصاد مقاومتی که یکیش همین فرودگاه بود، دو تا از اون 100% و مابقی بالای 50% هستن.
حضور در ستاد اقتصاد مقاومتی استان، بازدید از نمایشگاه اتاق بازرگانی البرز و پروژه‌های بزرگ در حال ساخت منطقه ویژه پیام هم از دیگر برنامه‌های آذری جهرمی بود. وزیر ارتباطات در اواسط مرداد ماه بار دیگر به البرز برمیگرده و امیدواریم تا اون موقع حتما یک فکری برای صندلی‌های خالی فرودگاه پیام بشه. علیرضا احمدی، خبرگزاری صدا و سیما، مهرشهر کرج.
فراخوان رئیس قوه قضاییه برای مشارکت آحاد جامعه در تحول دستگاه قضایی. حجت الاسلام و المسلمین سید ابراهیم رئیسی در این فراخوان مشارکت جویی مردم و نخبگان در روند تحولات دستگاه قضایی را خواستار شد و تصریح کرد نیل به قوه قضاییه تراز انقلاب اسلامی در گام دوم بدون مشارکت و نقش‌آفرینی مردم، نخبگان و دلسوزان انقلاب ممکن نیست. رئیس قوه قضاییه افزوده است آسیب‌های فضای مجازی که در جای خود باید به طور جدی دنبال و رفع شود، نباید ما مسئولان را دچار خطای محاسباتی کند و موجب شود که خود را از فرصت کم نظیر ارتباط با مردم در این بستر محروم نماییم. بر این اساس اعلام میکنم تا زمانی که سامانه اختصاصی دستگاه قضایی برای ارتباط دوسویه با مردم و نخبگان در دسترس قرار بگیرد، صفحات متعلق به این جانب در رسانه‌های اجتماعی یکی از مسیرهای دریافت نظرات مردم و نخبگان خواهد بود.
شورای نگهبان قانون اساسی لایحه اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی را برای اصلاح به مجلس شورای اسلامی بازگرداند. عباس علی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان گفت
تشریفاتی در قانون فعلی هستش که مجلس محترم اون تشریفات رو تقریبا حذف کرد به طور مطلق. اعضای محترم شورای نگهبان معتقد بودند که با این عنایت به اینکه در ماده واحده مباحث کیفری و مسائل امنیتی به طور مطلق حذف شده است از متن مصوبه، حتی مصوبه‌ای که در قالب لایحه از سوی دولت محترم تقدیم شده بود، این رو خلاف موازن شرع تشخیص دادند و مغایر بند 5 اصل 3 قانون اساسی. یه تبصره هم اضافه شده بود در مجلس، اینکه در صورتی که پدر یا مادر متقاضی در قید حیات نبوده یا در دسترس نباشند، در صورت ابهام در احراز نسب متقاضی احراز نسب با دادگاه صالح باشد، و بعد اینکه به پدر کسی که تابعیت میگیره اقامت دائم داده میشه. در این تبصره هم اطلاق اعطای پروانه اقامت به پدر رو بدون لحاظ مسائل امنیتی اعضای محترم شورای نگهبان مغایر شرع مقدس و مغایر بند 5 اصل 3 قانون اساسی اعلام کردن و تشخیص دادن.
مافیای سیگار بدون توجه به تحریم‌ها برای واردات توتون و دیگر ملزومات سیگار از ارز دولتی استفاده می‌کند. معاون بهداشت وزارت بهداشت در نشست خبری به مناسبت هفته مبارزه با دخانیات با اشاره به واردات سیگار به مبلغ 16 میلیون دلار با ارز دولتی 4200 تومانی و همچنین واردات توتون با 170 میلیون دلار ارز نیمایی گفت مافیای سیگار باعث شده واردات سیگار به کشور تحریم نباشد. علیرضا رئیسی با بیان اینکه با کمک همین مافیا همه سیگارها با هر اسم و نشانی می توانند حتی جلوی وزارت بهداشت شعبه بزنند تصریح کرد برای مبارزه با مصرف دخانیات باید نخ فروشی سیگار ممنوع شود. رئیسی معاون وزیر بهداشت:
به ازای هر 1 میلیون نخ سیگاری که استفاده میشه یک مرگ محاسبه میشه. ما الان حدود 55 میلیارد نخ سیگار مصرف اون چیزی که صنعت داره میگه، البته مصرف کشور ماست، معادل این حدود 55 تا 60 هزار مرگ سالانه ما داریم در سطح کشور. این جدا از بالاخره مشکلات دیگه که توزیع سلامت داره برای ما ایجاد میکنه. تو دنیا 1 میلیارد و 100 میلیون نفر از جمعیت جهان دخانیات مصرف میکنن. 84% از مصرف کنندگان دخانیات در کجان؟ کشورهای در حال توسعه. 84% خیلی عدد بالاییه، یعنی فقط کمتر از 25-6% تو کشورهای توسعه یافته دخانیات مصرف میکنن. اما تو ایران هم من یکی دو تا آمار بدم، حدود 11%، یعنی 10.9% مصرف کننده سیگار به صورت روزانه هستن. مصرف روزانه قلیان 3.5%. از سال 88 تا 90 مصرف روزانه قلیان حدود 40% افزایش پیدا کرده.
امروز نخستین روز از هفته ملی بدون دخانیات است که با شعار اماکن عمومی بدون دخانیات حق شهروندی نامگذاری شده است. گزارش همکارم فرشید دارویی از نخستین روز هفته ملی بدون دخانیات.
میبینم آقا شما سیگار میکشین، روزی چند نخ سیگار میکشین؟
زیاد عزیز.
فکر نمیکنیم سیگار کشیدن عوارض داره؟
ضرر داره، واسه بچه‌ها ضرر داره، با تو خونه ضرر داره.
بنده در روز حدود 10 نخ سیگار میکشم.
الان در خدمت یه جوان خوشتیپ هستیم که دارن سیگار میکشن. چرا سیگار میکشین؟
یک عادته.
روزی چند نخ سیگار میکشین؟
من کمتر از 1 ساله دارم سیگار میکشم و تو این 1 سال خودم اصلا تعجب میکنم بردمش رو 2 پاکت.
درمان چقدر هزینه میکنه برای خرید سیگار؟
در ماه حدود 280 حدودا
200000 تومان.
بله بله،
من روزی 2 تا 3 پاکت هم میکشم، هر پاکتم 10-11 تا میشه 30-40 تومان، در ماه هم میشه 1,200,300,000 تومان.
تو میدونین که اگه خدای نکرده یکی از بیماری های مربوط به مصرف سیگارم مبتلا بشین چقدر باید هزینه کنین؟
خودم میخوام، دوست دارم، ولی نمیتونم.
من تا به حال به این فکر نرسیدم، فکر نکردم.
آقا شما سیگار میکشین؟
الان خیر، من سیگار نمیکشیدم.
قبلا چطور؟
قبلا سیگار میکشیدم.
چطور شد که شما اقدام به ترک سیگار کردین؟
من احساس کردم که این سیگارهایی که دارم میکشم کلا نفسم تنگ میشه، هم غذام گرفته میشه، هم راه رفتنم مشکل داشتم.
یعنی در حقیقت عوارضش رو نشون داده بود.
بله بله، روزی 1 بسته سیگار میکشیدم.
برای خود سیگاری چه توصیه‌ای دارین؟
سلامتی خیلی مهمه، اگر که برای خودش خودشون ارزش قائل بشن، بدونن که یک لحظه نداشتن سلامتی چقدر عذاب آور واسه انسان، فکر نمی‌کنم اصلا رو بیارن به سیگار یا هر مواد مخدر دیگه‌ای نکشن.
هریچی معاون کل وزارت بهداشت به خسارت 100 هزار میلیارد تومانی مصرف انواع دخانیات در سال در کشور اشاره کرد و گفته
سالانه حدود 55 میلیارد نخ سیگار در کشور مصرف میشه. این 10,000 میلیارد تومان هزینه مستقیمی که افراد پرداخت میکنن و حدود 30,000 میلیارد تومان هزینه بهداشتی درمانی به مملکت ایجاد میکنه که از جیب دولت و از جیب بیمه ها عمدتا پرداخت میشه و مجموع خسارات مستقیم و غیر مستقیم دخانیات به علاوه اون 30,000 میلیارد حدود 100,000 میلیارد تومان ما سالانه خسارت از طریق مصرف دخانیات انواعش داریم.
محمد رضا مسجدی دبیرکل جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات کشور هم به خانواده ها و مسئولان وزارت آموزش پرورش هشدار داده و گفته حدود 24% آقایان و 3% بانوان در کشور متاسفانه سیگار میکشند.
اینجا جامعه جمع است، استودیو خبر رادیو ایران. در حالی که هنوز چند روزی از سفر رئیس جمهور آمریکا به فرانسه و استقبال گرم از وی نمی‌گذرد، دونالد ترامپ جنگ تجاری جدیدی علیه فرانسه آغاز کرده است. این در حالی است که پیش از این مقام‌های فرانسوی گفته بودند در مقابل جنگ اقتصادی آمریکا کوتاه نخواهیم آمد و به هر اقدام آمریکا پاسخ مناسبی خواهیم داد.
اینکه درست چند روز پس از پذیرایی گرم رئیس جمهور آمریکا و همسرش از طرف امانوئل و برژیت در نورماندی، ترامپ جنگ تجاری جدیدی را علیه فرانسه در حوزه نوشیدنی‌ها آغاز می‌کند، چیزی جز نمک خوردن و نمکدان شکستن یانکی‌ها ترجمه نمی‌شود.
آمریکا بزرگترین بازار برای فرانسه محسوب میشه. اگر اختلالی در این مسئله رخ بده، ضربه زیادی به تولید کنندگان وارد خواهد شد.
ضربه‌ای که پیش از این با افزایش تعرفه فولاد و آلومینیوم در سراسر اروپا شنیده شد و برای مدتی با امتیازدهی اروپایی‌ها به حالت تعلیق درآمده است. امانوئل مکرون که پیش از این درباره خشک شدن درخت دوستی فرانسه و آمریکا گفته بود،
برای ترامپ درخت دیگری میفرستیم. این که یک تراژدی نیست. وقتی چیزی وجود ندارد در آن به دنبال نماد نگردید. کاشتن آن با یک دیگر نماد بود.
حالا مانده است در برابر این نمکدان شکستن جدید و دندانگردی ترامپ چگونه رفتار کند.
این در حالی است که پیش از این مقامات فرانسوی گفته بودند در مقابل جنگ اقتصادی آمریکا کوتاه نخواهیم آمد و به هر اقدام آمریکا پاسخ مناسبی خواهیم داد. شهسوار حسینی، خبرگزاری صدا و سیما، پاریس.
رئیس مجلس شورای اسلامی با انتقاد از عملکرد فرانسه در حفظ برجام تأکید کرد سازوکار اینستکس روی کاغذ مانده است. علی لاریجانی در دیدار با رئیس کمیسیون سیاست خارجه مجلس فرانسه با تاکید بر اهمیت روابط اقتصادی ایران با فرانسه گفت با وجود مذاکرات متعددی که وجود داشت، اما وعده رئیس جمهور فرانسه به رئیس جمهور ایران برای حفظ برجام محقق نشد و در واقع باید گفت سازوکار اینستکس روی کاغذ مانده است. وی اظهار داشت در شرایطی که روابط بین بانکی فراهم نیست، چگونه میتوان فعالیت اقتصادی بین شرکت‌های دو کشور ایجاد کرد. شرکت توتال اولین شرکت فرانسوی بود که بعد از خروج ترامپ از برجام ایران را ترک کرد. ماریل دو سارنز هم گفت ایران و فرانسه در سطوح مختلف از جمله علمی، فرهنگی، پزشکی و ورزشی روابطی دارند که به دنبال توسعه آن هستیم. معاون سیاسی وزیر امور خارجه هم بعد از دیدار با هلگا اشمید، معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در تهران، تصریح کرد صرفاً برای صدور بیانیه‌های تکراری نشست کمیسیون مشترک برجام را تشکیل نمی‌دهیم. به اندازه کافی برای دیپلماسی پنجره باز کرده ایم. عراقچی افسود هنوز اقدام ملموسی از اروپایی‌ها ندیده ایم. اروپایی ها می توانند در حوزه های بانکی، نفتی، انرژی، حمل و نقل و سرمایه گذاری برای ایران راهی پیدا کنند، اما تا کنون از اجرای این موارد ناتوان بودند. عراقچی تصریح کرد مهلت 60 روزه که 25 روز آن سپری شده است به هیچ عنوان تمدید نمی شود و ایران اقدامات بعدی یا همان گام دوم را اجرایی می کند، مگر اینکه آنها خواسته های ما را تأمین کنند.
هلگا اشمید، معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا که در تهران به سر می‌برد، با علی اصغر خاجی، دستیار وزیر امور خارجه در امور ویژه سیاسی دیدار کرد. در این دیدار با اشاره به توافقات استکهلم بین گروه‌های یمنی و با در نظر گرفتن وضع وخیم انسانی در یمن، بر اجرای هرچه سریع‌تر این توافقات برای پیشبرد روند سیاسی و حل و فصل بحران این کشور با توسل به راهکار سیاسی تاکید شد. استمرار رایزنی و تبادل نظر میان جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اروپا برای کمک به حل مشکل مردم یمن از دیگر محورهای این دیدار بود.
بر اساس قوانین سازمان ملل، هیچ کشوری حق ندارد بخشی، جزئی یا کل یک سیاره را متعلق به خود بداند. اما با این حال جنگ سرد میان روسیه، چین با آمریکا حالا به فضا هم کشیده شده است.
سازمان ملل به احترام یوری گاگارین، نخستین انسانی که به سفر فضایی رفت، روزی را به نام سفر فضایی نامیده. همزمان شرایطی را مهیا می کند که اگر در فضا هم حکومت و شهروند و مکانی برای زندگی ردیف شد، آنجا را هم به عنوان کشوری جدید به رسمیت بشناسد. چیز عجیبی هم نیست وقتی امروز با 35,000 دلار می توانید یک شب در یک ایستگاه فضایی اقامت کنید. هوارد بلوم از مدیران ناسا:
حالا امکان دسترسی انسان‌های عادی مثل من و شما هم به فضا ممکن شده.
اما در فضا هم جنگ سرد راه افتاده. فلزهای گرانبها استخراج می شود. علاوه بر منافع اقتصادی کلان، یک نبرد امنیتی فضایی هم راه افتاده. روسیه و چین یک سو و امریکا هم سوی دیگر. همه سلاح‌هایی را آزمایش کردند که ماهواره‌های یکدیگر را در بزنگاه خطر نابود کنند. سازمان ملل میگوید یک جوری با هم کنار بیایید، اما امریکا با توافق مخالف است. کنگره امریکا از سالها پیش قوانین مالیاتی برای خرید و فروش در فضا هم وضع کرده و البته که حالا سایر کشورها هم برای آسمان نقشه دارند. قوانین سازمان ملل میگوید هیچ کشوری حق ندارد بخشی، جزئی یا کلی از یک سیاره را متعلق به خود بداند. همچنین هشدار داده که اگر احتمالاً با موجودات فضایی برخورد کردید، از هر گونه تنش جلوگیری شود. کامران نجف‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، سازمان ملل.
به رسم هفته‌های متوالی گذشته، راهپیمایی اعتراضی مردم فرانسه در خیابان‌های پاریس و دیگر شهرهای این کشور برگزار شده است. رسانه‌ها از استقرار تعداد زیادی نیروهای امنیتی و پلیس فرانسه در شهرهای مهم از جمله لیون و پاریس برای برخورد با مردم خبر می‌دهند. 31 شنبه اعتراض‌ها در فرانسه در حالی برگزار شده که امانوئل مکرون، رئیس جمهور این کشور، در 100 نشست بین‌المللی سازمان جهانی کار در ژنو سوئیس به اشتباهات خود در برخورد با جنبش ضد سرمایه‌داری اعتراف کرد. نخست وزیر فرانسه هم گام دوم برنامه‌های دولت برای فرو نشاندن آتش بحران در این کشور را اعلام کرد. این در حالی است که طبق نظرسنجی صورت گرفته، بیش از 70% فرانسویان گفتند گام دوم دولت را نیز قبول نداریم و باور نمی‌کنیم. امروز فعالان جنبش ضد سرمایه‌داری با شعار افزایش قدرت خرید و کاهش بدبختی‌های مردم و همچنین استعفای امانوئل مکرون به خیابان‌ها آمد.
از سراسر گیتی،
صدومین مرحله یارانه نقدی خرداد ساعت 24 فردا به حساب سرپرستان خانوار واریز می شود و قابل برداشت خواهد شد.
سازمان سنجش آموزش کشور اعلام کرد کنکور سراسری سال 98 بدون هیچ گونه تغییر زمانی در 13 و 14 تیر برگزار می شود. داوطلبان کنکور می توانند از روز دوشنبه 3 تیر با مراجعه به پایگاه اینترنتی سازمان سنجش از جزئیات و دریافت کارت ورود به جلسه خود مطلع شوند.
وزیر بهداشت گفت باید آموزش‌های لازم را از مدرسه آغاز کنیم تا بتوانیم از هزینه‌ها و خسارت‌های بلایای طبیعی بکاهیم.
سخنگوی سازمان ثبت احوال گفت در انتظار تولید انبوه بدنه کارت ملی هوشمند در چاپخانه دولتی هستیم و هر زمان که این کارت‌ها تولید شود، ثبت احوال این آمادگی را دارد که کارت‌های ملی هوشمند متقاضیان را صادر کند.
سخنگوی نیروی هوایی یمن با بیان اینکه موشک‌ها و پهپادها توانست معادله جنگ علیه یمن را تغییر دهد گفت ائتلاف سعودی به زودی مجبور به توقف جنگ خواهد شد.
و بیش از 600 شرکت آمریکایی در نامه‌ای از ترامپ رئیس جمهور این کشور خواستند تا به اختلاف نظرهایش با چین خاتمه دهد.
سلام، شبتان بخیر.